أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا ومقتدانا بقية الله في الأرضين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. تعجیل در فرج امام زمان، شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اموات اموات جمع حاضر، صلواتی خط بفرمایید. ان موسی بن جعفر علیه السلام کان یقول لبنی هازا اخوکم علی بن موسی عالم آل محمد فاسألوه عن أديانكم واحفظوا ما يقول لكم فإني سمعت أبي جعفر محمد غير مرة يقول لي إن عالم آل محمد لفي صلبك محمد وآل محمد وعجب وليتني أدركته فإنه سمي أمير المؤمنين علي عليه السلام. شهادت آقا علي بن موسى رضا علي بن موسى رضا عليه آلاف التحيات والثناء و خدمت امام عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف و شما سروران گرامی تسلیت عرض میکنم. در این روایت موسی بن جعفر در جمع فرزندانشان همه اونها رو توصیه به امام رضا کردند. چند نکته در این روایت هست. نکته اول، به همه فرزندانشون فهموندن که جانشینشون و وصیشون بعد خودشون آقا علی بن موسی رضاست. با چه کلماتی فرمودن که عالم آل پیغمبر بنابر گفته پدرم بیش از یک مرتبه که به من گفت بشارت داد عالم آل پیغمبر در صلب توست و ای کاش من بودم و او رو درک میکردم. خب سوال، رو چه حساب میگیم که حالا موسی بن جعفر گفت عالم هست؟ از عالم بودن چطور استفاده میکنیم که ایشون خلیفه و جانشینه؟ اگر برگردیم به مهاجه شیعه با سایر مذاهب، شیعه ادعا داره خلیفه بلافصل پیغمبر علی ابن ابی طالب. سوال میپرسن دلیل چیه؟ شیعه پاسخش اینه که دلیلش شایسته سالاریه. کسی که از همه شایسته تر هست، افضل هست، برتر هست، او باید جای پیغمبر باشه. اگر قرار هست کسی مراد من باشه، من ازش پیروی کنم، اگر هم سطح من باشه یا از من پستر باشه، عقل ما نمیپذیره که پیروی کردن از او. کسی باید امام و رهبر باشه که در جمیع صفاتی که لازم هست برای امامت بر امت بر همه مقدم باشه. لذا میگه که افضل افراد بعد پیغمبر علی ابن ابی طالب علیه السلام و در همه این صفات باز یک صفت نسبت به سایر صفات یک ویژگی بیشتر داره و او صفت صفت علمه. او صفت صفت علمه. لذا شما میبینید روایات متعدد درباره علم امیر المومنین همه تون بلدید پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علیون و بها فمن اراد المدینه فلیعتها من بابها. هر کی دنبال علمه باید بره سلاغ علی ابن ابی طالب. یا آقا امام مشتبه صلوات الله علیه در سخنرانی که بعد از شهادت امیر المومنین فرمودن گفتن فقبض فی هذه اللیله رجل لم یسبقه الاولون بعلم ولا یدرک آخرون. در علم نه گذشتگان کسی به علی میرسید و نه در آینده کسی خواهد آمد که در علم همپا و همتای علی ابن ابی طالب باشه. یا اصلا از موسی بن جعفر سوال پرسیدن که چرا به امیرالمومنین به علی ابن ابی طالب شما میگید امیرالمومنین؟ دلیلش چیه؟ دلیل این که او امیرالمومنین هست چیه؟ معناش چیه؟ آقا موسی بن جعفر در پاسخ فرمودن که علت این که ما به جدمون امیرالمومنین علی ابن ابی طالب میگیم لأنهم یمیرهم العلم اما سمعت فی کتاب الله و نمیر اهلنا. به خاطر این که رزق علم، آذوقه علم، خوراک علمی برای بشر فقط از طریق جد ما امیرالمومنینه. و بعد حضرت شاهد از قرآن میارن که نمیر اهلنا وقتی که برادران یوسف برگشتن از پیش عزیز مصر گفتن این گندم‌ها رو آوردیم که نمیر اهلنا اهل خودمون رو بهشون آذوقه برسونیم. به یک کسی که میگن امیر، امیر کوفه، امیر نمیدونم دبی، امیر ابوظبی، یعنی چی کار میکنه؟ آذوقه و وسایل زندگی جسمانی و مادی رو فراهم میکنه. اما جد ما امیرالمومنین علاوه بر این که امیر هست در این که زندگی مادی شما رو وسایلش رو فراهم کنه، امارت کنه، علم شما هم ناگزیر از او باید بگیرید. فقط اونه که آذوقه علمی میفرسته. لذا اینجا که حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه فرمودن که عالم آل محمد علی ابن موساس با تأکید پدرم و انتصابش رو هم ثابت کرد، نامش رو هم ما انتخاب نکردیم، من انتخاب نکردم، تو نامتون رو من انتخاب کردم، اما نام ای رو جدم علی ابن ابی طالب علی گذاشت. یه نکته در این روایت. نکته دوم اهمیت علم و عالمه. اهمیت علم و عالمه. آقا به علم و عالم در جامعه باید احترام گذاشته بشه، باید به عنوان یک ویژگی برتر بهش نگاه بکنیم. عالم باید بالا سر آدم باشه، دانشمند باید بهش خدمت شما هیچ دردسری نداشته باشه غیر از این که دنبال کسب علم بره. حضرت می فرمایند که چون او عالمه هر سوالی دارید در رابطه با دین خودتون از او بپرسید. دوم سوال ندارید، او خودش داره حرف میزنه، گوش کنید، حفظش کنید. یا سوال بپرسید، یا اگر خودش ابتداعا صحبت کرد این صحبتها رو بگیرید. اینا مثل دره، مثل گوهره، باید احترام گذاشته بشه. آقا عالم این جایگاه باید داشته باشه در جامعه. امام هادی صلوات الله علیه نشسته بودن، بنی هاشم هم گرداگرد حضرت. یه وقتی دیدن یه عالمی وارد شد، حضرت به احترامش بلند شدن، اشاره کردن کنار من بشین. بنی هاشم سوال کردن آقا ما همه ساداتیم، منتسب به پیغمبریم، دستور پیغمبر به فرزندان فاطمه احترام بذارید. شما یک غیر سید، یک غیر هاشمی رو بر ما مقدم کردی، بالای مجلس نشوندی، دلیل چیه؟ خب آقا امام هادی صلوات الله علیه در این روایت خیلی قشنگ با دو تا آیه قرآن، آیه اول وقتی که تو یه جا نشستی جا تنگه، جا باز کنید برای دیگران. همینقدر شما گشایشی برای کسی ایجاد کنید، خدا تو زندگیتون گشایش ایجاد میکنه. این آیه رو اول حضرت تلاوت کردن. ما به قیاس خدمت شما اولویت میگیم آقا اگر من به اندازه ای که یک کمی ناراحت بشینم یک کسی بتونه بشینه، خداوند به من نگاه میکنه، در زندگی من گشایش ایجاد میکنه، اگر فراتر از این در سختی ها به دیگران کمک کنم، گره ها رو باز کنم، گشایش ایجاد کنم، خدا با من چه کار میکنه؟ با زور بازوم، با آبروم، با حرفم، با پولم، با قدرتم. این آیه اول. آیه دوم که امام هادی صلوات الله علیه گفتن بعد از اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم، حضرت فرمودن من این رو مقامش بهش برتری ندادم، خدا به این برتری داده. چرا؟ چون یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدا به صاحب علم احترام گذاشته. خب امروز داریم میبینیم آقا جنگ اقتصاد، سیاست، دین، فرهنگ، هنر، او که حرف اول رو میزنه کیه؟ عالمتره، اونی که کارکشته تره. علمی که العلم هو و سلطان، او میاد سلطنت میاره برای تو، برتری زمانی خواهی داشت که عالمتر باشی. مأمون در بین خلفای عباسی از همه نسبت به علم یه اهمیت بیشتری میداد، عالمتر بود، اصلا مجلس اهل علم رو دوست داشت، مجالس برقرار میکرد، اهل حل علمی رو دعوت میکرد، اینا میشستن گعده علمی، امروز بهش میگن کنفرانس، میشینن توی خدمت شما مراکز آکادمی که و علمی جهان، بزرگان یک علمی سوالاتی رو و مسائلی که حل نشده رو بین هم دیگه مطرح میکنن، ببینن جوابی میتونن براش پیدا کنن، دور هم میشینن. تو حوزه ما بهش میگیم گعده علمی، علمای قدیم برگزار میکرده. خب همه عالم 40 سال 50 سال طرف تألیفات داره، پژوهش داره، شاگرد داره، مدرسه داره، دانشگاه داره، میاد اینجا میگه آقا 20 سال مثلا این مسئله برای من حل نشده، جوابش چی میشه؟ یه همچین مجلسی مأمور برقرار کرد. دیدن یه پیرمردی، خب خیلی قیافه ای نداشت، مثلا مار مدرسه خاصی اهل علمی نه، خیلی لباس مثلا شاید یک کمی کهنه، یک کمی پینه داره، او ته مجلس نشست. یکی از علمای مجلس گفت آقا یک مسئله میخوام مطرح کنم، مثلا اینقدر سال ما نتونستیم حلش کنیم، شاگردامون پژوهش کردیم، مثلا فرستادیم به روم، فرستادیم به ایران، از دانشمندان نتونستیم، شما نظرتون چیه؟ سوال رو مطرح کرد، مسئله رو تبیین کرد، یه عده فکر کردن، یه عده سری جواباتی دادن، یه عده به او جوابات خدشه وارد کردن، دیدن نه مسئله حل نمیشه. یه وقت دیدم او پیرمرد از ته دستش آورد بالا، آقا اجازه است من حرف بزنم؟ آقا مجلس اهل علمه، حرف الکی نمیشه زد. گفت حالا اجازه بدید 10 دقیقه، حالا یه مقداری منم حرف بزنم، یا به درد میخوره یا نمیخوره. گفتم باشه تو هم حرف بزن. شروع کرد قشنگ مسئله رو توضیح داد، تبیین کرد، جوابش رو به صورت واضح و آشکارا گفت که صدای مرحبا و احسن همه اهل علمی مجلس بلند شد. مأمون گفت آره کلا آفرین، اشاره کرد بیا نزدیک، بیا کارت دارم. اومد و گفت همین کنار من تو بشین. مجلس ادامه پیدا کرد، 2 مرتبه یه مسئله علمی یکی دیگه مطرح کرد، هیچکی نتونست جواب بده. این دست بالا آورد، شروع کرد توضیح، تبیین، همه تحسینش کرد. مجلس تموم شد، همه اومدن پیش امیر، خدا نگهدار، اجازه رخصت خواستن برن بیرون. اینم بلند شد که بره، مأمون گفت بشین کارت دارم. چی کارم داری؟ گفت یه مجلس به نخر اهل علم بودن، خسته شدیم، همه بحث علمی چند ساعت نشستیم، میخوام یه کم تفریح کنیم، مشروبی بیاد، شرابی چیزی بخوریم، خوش باشی. گفت جناب مأمون، جناب خلیفه، اجازه بده من توی مجلس شرکت نکنم. سوال پرسید چرا؟ گفت نگاه کنید علت این که من از ته مجلس اومدم بالا مجلس نشستم چی بود؟ علت این که من به این جایگاه رسیدم چی بود؟ علمم بود، عقلم بود. چرا کاری کنم که این عقل ضایع بشه؟ یه مقدار از این مشروبم بخورم، یه حرکاتی از من سر بزنه، همین جایگاهم رو از دست بدم. خب این نگاه کنید، اهمیت روایت هست. وقت بذارید، دستورات دینی ماست، قرآن ماست، وقت بذارید، هزینه کنید برای علم. چقدر مطالعه میکنیم؟ چقدر هزینه؟ آقا چند درصد درآمد ما، خرید ما به محصولات علمی اختصاص داده میشه؟ تو هر خونه آقا آخرین نفری که آخرین دفعه کتاب خریده کیه؟ دستشو بیاره بالا. چند وقت پیش بوده؟ آخرین کتابی که خوندیم کی بوده؟ چجوری بوده؟ خب دین ما دستور میده. آقا شما نگاه کنید، مرحوم فرشچیان میگه تا لحظات آخر، تا همین آخر نمیگفت دیگه من استاد کلم، گفت اگر کسی یه چیزی جدیدی داره بگه منم یاد بگیرم. اطلب العلم من المهد. تکبر نداره، غرور نداره. این تشنه علم هیچ وقت سیراب نمیشه. چرا؟ چون اهمیت داده میشه به علم عالم. اما اگر ما یه اهمیت رو ندادیم، خب اتفاقاتی که میبینید که میفته برامون، عقب میمونیم. مرحوم پروفسور حسابی به حضرت امام گفته بود شما نصف بودجه کشور رو اگر برای پژوهش در این کشور اختصاص بدید جا داره. نصف بودجه کشور رو برای پژوهش. علم انقدر درآمدزایی داره، انقدر سلطنت داره، شما پیشرفت خودت رو میکنی. ولی خب نه، متاسفانه روحیه ما روحیه ای نیست که عالم پذیر باشیم. مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، خب حوزه علمیه قم تأسیس کرده، زحمت زیاد کشیده. توی حوزه علمیه قم امام خمینی، علامه طباطبایی، علامه حسنزاده آملی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله عراقی، اینا همه توی یه حوزه تربیت شدن. آیت الله بهجت. سوال پرسیدن چی شد که این توفیق به تو داده شد؟ آقا اثر وضعی داره. احترام نمیتونی عالم به عالم احترام بذار، به دانشمند احترام بذار. آقا این پزشک اومده، این عالم اومده، این دانشمند اومده، نمیتونی سوال درست حسابی ازش بپرسی، زمینه استفاده ازش استفاده کردن رو ازش فراهم کنی، بهش بی احترامی نکن. امیرالمومنین میگه آقا سلونی قبل ان تفقدونی، آقا سوال بپرسید به دردتون بخوره. میگه چند تا مو تو صورت منه. ابن سینا کتابخونش رو آتیش میزنند. نه، احترام بذار به عالم. روایت از پیغمبر، اذا رأیت عالما فکن له خادما، خدمتش کن، چون علمش برای همه مفیده، نفعش به همه میرسه. او کسی که این لامپ رو اختراع کرد نفعش کجاست؟ اما نفعش به همه رسیده. این خاصیت علمه. فکن له خادما، بهش خدمت کن. گفتن شیخ عبدالکریم چجوری کارت به اینجا رسید؟ گفت استاد من مرحوم آیت الله فشارکی مریض شد، کسی نبود که بهش رسیدگی کنه. گفتم یه عمری حق استادی به گردن من داره، پدر من پدر جسمانی منه، استاد من معلم من پدر روحانی منه، استاد ابدیت منه. گفتم خودم برم خدمتش کنم، غذا میذاشتم جلوش، ببخشید زیرش رو تمیز میکردم، 6 سال 7 سال تشت گذاشتم زیرش. استادم بود، پیر بود، خیلی کار آدم حالش به هم میخوره، کار خیلی سختی، اما این کار رو کردم. بعد به هر جا رسیدم به خاطر خدمتی که به یه عالم کردم. خب این آقا علی ابن موسر رضاست. بذارید باز یه روایت دیگه خدمت شما بخونم، یه صلوات خط بفرمایید. جابر جعفی میگه از امام صادق نقل شده که ان عدت شهور عند الله 12، این آیه تفسیرش چی میشه؟ سال پیش خدا 12 ماهه یعنی چی؟ بعد 4 ماهش هم ماه حرامه. خب نگاه کنید، یک تفسیر ظاهری داره، حضرت اینجا یک تفسیر باطنی کردن، به زبان سر صحبت کردند، گفتن مراد از سال جدم آقا رسول الله، مراد از 12 امام ما 12 امامیم، اولشون جدم امیر المومنین، آخرشون هم مهدی صاحب زمان. سوال پرسید این 4 ماه حرام کیا هستن؟ گفتن 4 تا علی که در بین این ائمه هستن، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، علی ابن الحسین امام سجاد، علی ابن موسی رضا امام هشتم، علی ابن محمد الهادی النقی امام دهم. خب تطبیق این ماهای حرام به 4 تا علی رو چه حساب کتابیه؟ یه حرفی همین جوریه یا دلیل داره؟ آقا ماه حرام فرقش با ماهای دیگه چیه؟ ماه ذوالحجه، ذوالقعده، محرم، رجب یه ویژگی داره، میگه آقا تو طرف جنگ نرو، جون مردم در 4 ماه بیشتر باید مراقبت کنی، اگر به جنگی گناه کردی، اگر کسی رو کشتی، این قطع، این خدمت شما عرضم که قتل تو قتل غیر عمد بود، باید 2 برابر دیه بدی. ما یک سری تایمایی داریم تو دینمون که خدمت شما عرضم که در این تایم یه سری چیزا بر ما حرام میشه. یکی وقتی محرم میشیم، وقتی میریم حج عمره محرم میشیم، نگاه کردن در آینه حرامه، زیر سایه رفتن حرامه. ها یه تایمی هست، یه علتای خاصی داره، معتکف میشی یه سری کارها شما حرام میشه. در این 4 ماه هم آقا جان مردم اهمیت ویژه‌ای داره، باید خیلی حواست رو جمع کنیم. در روایت هست اگر گناه کردی در این 4 ماه حرام، گناه رو 2 برابر برات می‌نویسن، اگر ثوابی هم کردی ثواب رو هم 2 برابر می‌نویسن. خب تطبیقش به این 4 امام چیه؟ تطبیقش میگه بعضی از اهل ذوق گفتن تطبیقش اینه که در زمان این 4 امام علی 4 امتحان سخت خدا از مردم گرفت. در این امتحانای سخت باید حواستون رو جمع کنید، فریب نخورید، و متاسفانه فریب خوردن. در زمان امیرالمومنین چه اتفاقی افتاد؟ پشت به حرف کلام پیغمبر کردن، سقیفه اومد جلو، خلافت رو غصب کردن. روایت میگه چی؟ ارتد الناس الا 5، همه مرتد شدن، 5 نفر مونده. در زمان امام سجاد دومین علی بعد قیام عاشورا مردم بیدار شدن، شروع کردن به قیام کردن، کسی جرأت نمیکرد طرف امام سجاد، در یک خفقانی یه عده رفتن دنبال امامت محمد حنفیه، امام سجاد رو به عنوان امام قبول نکردند. روایت باز میگه ارتد الناس الا 3، 3 نفر مون برای امام سجاد. در زمان آقا علی ابن موسی هم خدا امتحان کرد مردم رو، موسی ابن جعفر میگه فرزند همین برادران امام رضا امامت برادرشون رو قبول نکردند، گفتن آقا جدم اسمش رو علی گذاشت، پدرم بیشتر از یک مرتبه گفت این عالمه، این فلانه، این امامه، بعد من قبول نکردن. چرا؟ چون ما از پیغمبر شنیدیم ائمه بعد او 12 نفرن، اگر امام رضا بخواد امام باشه باید صاحب فرزند باشه، و حالو که او فرزندی نداره بعید میدونیم امام رضا امام باشه. یه عده، یه فرقه ای ثبت شد به نام فرقه واقفیه، توقف کردن، گفتن آخرین امام موسی بن جعفره، امامت امام رضا را قبول نکردن. میگه در این امتحانات در زمان امام هادی هم این اتفاق افتاد، و او چیزی را که همه را نجات داد علم بود، علم بود. یکی از او شاگردان عالم آقا علی ابن موسی رضا، دیگه آخر صحبت من باشه، یونس ابن عبدالرحمن کوفیه. نگاه کنید چقدر قشنگ تو این امتحان پیروز شد. انقدر امام رضا به او اعتماد داشتن و قبولش داشتن، بعضی ها می اومدن سوال علمی داشتن، حضرت می گفتن برید از یونس بپرسید. یه وقتی خواست حج بره، حضرت بهش نیابت دادن، گفتن این پول رو بگیر از طرف من حج تو بره. خیلی مهمه یکی از طرف امامش حج به جا بیاره. سه مرتبه در یک روایت دیدم حضرت گفتن تضمین میکنم که تو اهل بهشتی. یک کتاب نوشت، این کتاب رسید به دست امام حسن عسکری، حضرت ورق زدن، گفتن به تعداد حروفی که در این کتاب نوشته خدا روز قیامت بهش فضیلت بده. همین واقفی نامه نوشتن به یونس ابن عبدالرحمن که یونس تو به نخره یک شیعه درس خونده فهمیده عالمی هستی، علی ابن موسی که هنوز فرزندی نداره، چطور امامتش رو قبول کردی؟ گفت نه آقا، فرزند بالاخره بعدن میاد. این نسب کلام یکی از این کسانی که جز رهبران واقفیه بود، جز اصحاب سر موسی بن جعفر بود که حضرت بهش نشون دادن این پسرم امام بعد منه. ولی متاسفانه کارش به جایی رسید که بعد ائمه بعدی همه لعنتش کردند. چقدر عاقبت به خیری نکته مهمیه. به این نامه نوشتن جواب دادن، دیدن که نه، از طریق علمی که نمیتونن این رو مجاب کنن، همراه خودشون کنن. پیشنهاد رشوه دادن، گفتن آقا یونس ابن عبدالرحمن اینقدر پول بگیر امامت علی ابن موسی رضا رو منکر شو. چی کار کرد؟ یه خدمت بزرگی به جامعه شیعه کرد در اون زمان. در اون فتنه عمار شد برای امام رضا. این نامه پیشنهاد رشوه رو رسانه‌ای کرد بین همه شیعیان. فلانیا نگاه کنید، شما که فکر می‌کردید حق با اوناست، به من پیشنهاد رشوه دادن. اگه حق حرفشون حقه، پس چرا به من رشوه میدن که دست از امام رضا بردارم؟ پیشنهاد رشوه داشتن. بعد کار به جای رسید که عده باش دشمنی کردن. البته یه مشکلی که مربوط به خودش بود، یکی از اصحاب امام رضا صلوات الله علیه نقل میکنه، میگه یک روزی من جعفر ابن عیسی با یونس ابن عبدالرحمن مهمان امام رضا بودیم. یه دفعه خبر دادن به امام رضا که یک عده از شیعیان بصره برای زیارت امام رضا اومدن. امام فرمودن یونس ابن عبدالرحمن برو داخل پستو تا نگفتم بیرون نیا، تا نگفتم بیرون نیا. میگه من رفتم داخل پستو نشستم. این راوی نقل میکنه میگه اینا اومدن شروع کردن به صحبت کردن، از ابتدای صحبت تا انتهای مجلس فقط بد یونس ابن عبدالرحمن رو پیش امام رضا گفتن، شروع کردن به بدگویی، زیرابزنی با قول خودمون. امام رضا هم سرشون رو انداختن پایین، هیچی نمیگفتن تا اینا خوب خودشون رو به قول ما تکوندن همه حرفاشون رو گفتن. اشاره کردن یونس ابن عبدالرحمن بیا داخل. میگه یونس ابن عبدالرحمن وارد مجلس شد، دیدم صورتش خیسه، از بس اشک ریخته محاسد خیس شد. گفت یا علی ابن موسی رضا، شما که میدونید من با تمام وجودم دارم به شما خدمت میکنم، من عاشقانه خالصانه دارم به شما خدمت میکنم، اینا بعد یه جور پشت سر من حرف میزنن، اونم شیعیان، دشمنان نیستن، منافقین نیستن، شیعیان امام رضا دارن زیرا به منو میزنن، پشت سر من حرف میزنن. یه حرف قشنگی امام رضا به یونس ابن عبدالرحمن میزد که آدم آرزو میکنه یه حرف رو امام زمان با آدم بزنه. گفتن یونس ابن عبدالرحمن وقتی امام زمانت ازت راضی، قصه نخوردی که چی پشت سرت؟ خوشحال باش که امامت از تو راضیه. اینجا یه نکته داخل پرانتز بگم، حسن ابن جهم میگه یک روزی به امام رضا گفتم آقا جوئل تو فداک، جانم فدای شما، اشتهی ان علم کیفه انا اندک، دوست دارم بدونم آقا جایگاه من پیش شما چقدره، من از یک دوستی از خانومت از رفیق، آقا منو چی جوری میبینی، من پیش تو چقدر ارزش دارم، ارزش من پیش شما چقدره؟ امام رضا بهش پاسخ دادن که قال انظر کیف انا اندک، نگاه کن من چه جایگاهی پیش تو دارم، هر جایگاهی که من پیش تو دارم تو همون جایی، اگر امام رو بالا سرت میتونی، اگر از امام طلبکار نیستی، اگر خودت رو بدهکار امامت بتونی، اگر برای امامت قدم برمیداری، اگر برای ظهورش دعا میکنی، قدم برمیداری، امامم برای تو دعا میکنه، امامم به فکر توست. همون جایگاهی که من پیش تو دارم، تو هم همون جایگاه رو پیش من داری. اما حضرت یه نکته به یونس ابن عبدالرحمن گفتن، گفتن یونس اینا مشکل، اینا تقصیر از اینا هم نیست. وقتی میخوای برای مردم صحبت کنی، مخاطب شناسی کن. کلم الناس علی قدر عقولهم. بعضی از این حرفایی که ما به شما گفتیم در سطح فهم بعضیا نیست، لذا تو میگی اینا نمیتونن حرف تو رو بفهمن، متهمت میکنن، پشت سرت حرف میزنن. کلم الناس علی قدر عقولهم. ما امروز عزادار آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف آلاف و تحیه تبسنا عالم آل محمد علیه السلام سه دقیقه هم بیشتر از وقتم صحبت کردم، توفیق روزه ندارم، با یک صلوات مجلس رو تحویل میدم. صلوات خط بفرمایید.